شعر یکی از زیباترین مخلوقات بشر طی تاریخ هزاران ساله زیستنشه و ما اینجا توی هر اپیزود از پادکست دفتر به ارتباط این مخلوق زیبای بشری با یکی از اجزای جهان انسانیمون میپردازیم. از خانم ها و آقایان خوش اومدید به قسمت سوم از فصل دوم پادکست دفتر. یقین درم اثرم شو به های های منیست که یار مست و گوشش به گریه های منیست خدا خدا چه سمره مؤذنا کم شو خدا خدای شمای خدا خدای مو نیست. آنچه شنیدید قسمتی بود از یکی از غزلهای ملک الشعرای بهار به گویش زادگاه خودشون، یعنی گویش خراسانی. اما همونطور که میدونید موضوع این قسمت از پادکست دفتر ملک الشعرای بهار نیست و طبق معمول موضوعمون فقط شعر هم نیست، اما شعری که خونده شد تا انتهای این قسمت بی مناسبت نخواهد. پس معطلتون نمی کنم و میریم سراغ اپیزود سوم از فصل دوم پادکست دفتر با موضوع شعر و زبان.
یقین درم اثرم شد به های های منیست یقین درم اثرم شد به های های منیست که یار مست و گوشش به گریه های
هممون توی مدرسه و محافل ادبی شنیدیم که ایرانیان تا پیش از در همامیختگی فارسی با عربی چیزی به نام شعر نداشتن و قدمت اولین شعرهای زبان فارسی به دوران اسلامی اولیه برمیگرده. اما تعجب میکنید اگر بشنوید زبانشناسان ردپای نخستین سروده های ایران رو نه در متون اولیه اسلامی که در نوشته هایی به قدمت سنگ نوشته های بیستون پیدا کردن. ولی با اینجا نمیخوایم اونقدر وارد جزئیات بشیم و توی کل این قسمت سعی میکنیم فقط به ذکر مثال ها بپردازیم. اینجا هم به ذکر مثالی از کهن‌ترین سروده خانواده زبان ایرانی که به اعتقاد زرتشتیان از سروده های خود زرتشت هست اکتفا میکنیم. خشمعی بیا گوش ار و گرزدا کهمایی ما اوارجدوم که ما تشه به اهورا و امشاسپندان روان گاو گله کرد که برای چه مرا آفریدید چه کسی مرا آفرید. همونطور که شنیدید این شعر البته شباهتی با آنچه از شعر امروز میشناسیم نداره، ولی گویا اشعار در این دوره نه بر اساس وزن عروضی، یعنی همون مفتعلون مفتعلون فاعلون، که بر اساس وزن هجایی و ریتم آهنگینی که خود خواننده بر عهده میگرفته اجرا میشده. اما این بخش از اوستا مربوط به پارسی باستانه و نمونه های منظوم پارسی میانه حتی از اون هم بیشتر. این منابع ما برای درک اشعار توی پارسی میانه به مراتب بیشتره. مثلا این بخش از این اندرزنامه به زبان پهلوی یا همون پارسی میانه رو بشنوید که میگه دارم اندرزی از داناگان از گفتی پیشیناگان او اشماه بی ویزارم پدراستی اندرگیهان اگر این از من پدیرد بود سودی دوگیهان یعنی دارم اندرزی از دانایان از گفت پیشینیان به شما بگذارم براستی اندر جهان اگر از من پذیرید بود سود دو جهان. همونطور که میبینید در این دوره شعر مقداری پخته تر شده. البته اینو هم باید در نظر بگیریم که در اشعار پهلوی هم اشعار به زبانها و گویشهای مختلف وجود داشته. یعنی گویشهای محلی مردمان توی اون شعرها سهیم بوده. اما بیشتر اشعار به جای مانده از این دوره احتمالاً به خاطر اینکه دفتر و دیوان و حکومت در غرب و جنوب غربی بوده به شاخه غربی پارسی میانه تعلق داره. نمونه دیگرش هم این بخش از بندهش که یه جاهایی واقعاً شکل شعر آشنا برای گوش ما رو به خودش میگیره و میگه زمان اوزومن تر هچدو دامن زمان هداچک اوکاری داتستان زمان هچ خوایا پکن ایا پکتر زمان هچ پرسیش نیکن پرسیش نیکتر یعنی زمان نیرومند تر از دو دام زمان به اندازه انجام کار زمان از ثروتمندان ثروتمندتر زمان از آگاهان آگاهتر اما همونطور که میدونیم شعر به همراه زبان شکل میگیره و با زبان تغییر میکنه و مثلا در جایی وقتی به روزگار خسرو پرویز یعنی دهه های آخر وجود امپراتوری ساسانی میرسیم دیگه درک مفهوم این شعر از باربد که به گفته ابن خرداد به بزرگترین موسیقیدان عصر خودش بوده برامون آنچنان سخت نیست و حتی شاید نیاز به ترجمه من هم نداشته باشه. قیصر ماه مان از خاقان خورشید آن من خزای ابر مان از کامگاران که خواهد ماه پوش از که خواهد خورشید که خب معنیش هم مشخصه دیگه. قیصر روم مثل ماه خاقان چین مثل خورشیده. آن شاه من به ابر میماند کامگار و در واقع پربار که اگر بخواد میتونه ماه رو بپوشونه و اگر بخواد میتونه خورشید رو بپوشونه. یه تفکر رایج دیگه هم اینه که زبان ایران با حمله اعراب به یک بار عوض شده و دیگه اثری از زبان پارسی پهلوی و سرودن به اون نبوده. اما وقتی این بندها از سروده ای مربوط به سالهای ابتدایی پس از حمله اعراب به ایران و فتح ایران رو موسوم به برآمدن شابهرام ورجاوند به زبان پهلوی بخونیم احتمالاً نظرمون عوض میشه. کی بواد که پیکی آید از هندوگان که مدانی شابهرام از دودگ کیان که پیل است هزار ابر سران سر است پیل بان که آراستگ درفش دارد پد اوینی حسروگان یعنی کی باشد که پیکی بیاید از هندوستان که بگوید که آمدان شاه بهرام از دوده کیان که او را پیل است هزار و بر سر هر پیل پیل بان که درفش آراسته دارد به آیین خسروان. و اینجا باید پولی بزنیم میان اشعار فارسی میانه و اولین سروده ها در پارسی نو یا به عبارتی پارسی دری، پارسی درباری که حالا اصلا میگیم چرا به این اسم هم معروفه. اما بد نیست تا پرونده زبان پهلوی و شعر اون بازه نگاهی به بقایای اون در اشعار محلی مردمان پس از اسلام بندازیم. اشعاری که امروزه اونها رو فهلویات می نامند و به گویش های بومی هستن با قواعدی به جامونده از پارسی میانه. Thank you. بدیدم چشم مستت رفتم از دست، کو آمازر دلی بو کو مبیم است. دلم خود رفت و می دانم که روزی به مهرت هم بشی خوشیانم اجده است. شعری که شنیدید غزل ملمعی بود از همام تبریزی، شاعر قرن هفتم هجری، که در اون مصرع‌های دوم در همه ابیات به زبان پهله آذربایجانی گفته شده. یا بذارید اینجوری بگم که به زبان آذربایجان که در دوران حکمرانی ساسانیان و تحت تأثیر زبان فارسی میانه یا همون پهلوی بوده گفته شده. همام در جای دیگه هم گفته همام از نوبهار و سبزه و گل نمیابد صفا بیروی یاران، وهار و ول و جانان دیم خوش بی، اوی یاران مول بی ما وهاران. که خب معنی بیت دوم میشه بهار و گل به روی جانان خوش است و بیاران نه گلی خواهد بود و نه بهاری. ولی پهلویات تنها به این اشعار همام محدود نمیشن و یه جورایی در بیشتر نقاط ایران این مدل اشعار وجود دارن. اما نکته جالبتر درباره اونها اینه که حتی غالب سرودنشون هم گاهی غالبهای شعر پهلویه. مثلا این بیت از شیخ صفی الدین اردبیلی که در معرفی خودش میگه صفیم صافیم گنجان نمایم، به دل درد جرم تن بی دوایم، کسب هستی نبرده ره به اویان، از به نیستی چون مردان خاک پایم. یعنی صفیم صافیم گنجت نمایم، به دل درد مندم و خود بی دوایم، کسی از هست بودن ره به او نبرده، به خدا نبرده، من به نیستی همچون مردان خاک پا هستم. و یا این شعر آموزنده، اگر کاملش رو بخونید 100% خیلی براتون جذابه، حتی همین دو بیتش هم جذابه، از پهلویات منسوب به بابا طاهر که میگه زارجم دی گبولی موریت خرد، مورجی اون میان دست و خدا کرد، نگاهان به وزرت بازی و داری، زارجش کشت و موران زاروا خرد، کبکی را دیدم که از دانه انگور مور میخورد، مورچه در آن میان دست به سوی خدا کرد، به ناگه بازی از درختی پرواز کرد، به سختی کبک را کشت و موران از آن کبک خوردن. البته نمونه های بسیار دیگه‌ای به زبون های منقرض شده مثل کرجی و تبریزی هست که بنده به خاطر نبود آوانگاری دقیق و نبود زبانهای شاهد برای مطابقت دادن کلمات اونها عملاً بخش زیادی ازشون رو نتونستم درک بکنم و همین علت هم نخوندم. حالا اگر واقعاً فردی رو داریم توی شنونده های این برنامه یا شما میشناسید فردی رو که اگر برنامه رو براش بفرستید میتونه اونها رو ترجمه بکنه، لطفاً به بنده معرفی بکنید که من اون فایل ها رو هم در اختیارشون قرار بده. برگردیم به داستان. به هر حال نیاز بود که یه نگاهی به این اشعار که رد پای زبان پهلوی در گویش ها و اشعار محلی بودن بندازیم. حالا هم بریم سراغ بقیه ماجرا. گفتیم که شعر فارسی از قرنها پیشتر از حمله اعراب شروع شده بود و داشت همراه با زبان فارسی مسیر تکامل خودشو طی می‌کرد. اما یه بخش مهم این تکامل برخورد زبان فارسی با همسایه جنوبی خودش یعنی زبان عربی بود. برخوردی که برخلاف عقیده عمومی نه از حمله اعراب که اون هم از دوران هخامنشیان شروع شده بود. و تازه نه یک طرفه بلکه کاملا دو سویه بود. مثلا به این شعر امیه ابن ابی السلت از شاعران دوران پیشا اسلامی در شبه جزیره عربستان که در ستایش خسرو انوشیروان سروده دقت کنید. من مثل کسرا شهنشاه ملوک لهو، او مثل وهرز یوم الجیش از سالا. چه کسی همچو خسرو شهنشاه است برایش، یا یا مثل وحرز هنگامی که لشکرش حمله برد. یا این بیت از فرزدق تمیمی که میگه لبسنا الفرند الخسروانی فوقهی مشاعر من خز العراق مفوف، بر بالایش پرند خسروانی پوشیدند نشانهایی که از حریر عراقی بود. همونطور که شنیدید در این اشعار از کلمات فارسی که یا به نظام سیاسی ایران مثل همون شاهنشاه برمیگشتن یا به محصولات ایرانی اشاره داشتن استفاده شده. البته کلمات فارسی در زبان عربی به همین تعداد هم محدود نیستن و مثلا کلمه سنج که توی این بیت از بهتری اومده ان الخلافت لا تلغا کتائبها کما لقیت به اواد و سناج، که این سناج به معنی کسی که سنج میزنه به معنای همون فردیه که سنج میزنه. سنج سازیست ایرانی که دیدیم دیگه داخل این مراسمات مختلفی ازش استفاده میشه، دوتا شکل درپوش مانندن که به هم میزنن و این صدایی تولید میکنن. و این لیست از کلمات فارسی در عربی حالا حالاها ادامه داره. اما حالا چرا من از تأثیر فارسی توی شعر عرب گفتم؟ چون در ادامه قراره به تأثیر دیگر زبانها توی شعر فارسی بپردازیم و احساس کردم بد نیست که این پیشداوری که زبان فارسی مورد هجوم زبانهای بیگانه هست و ما داریم زبونمون رو از دست میدیم و این چیزها رو از بین ببریم و بعد بریم سراغ اون بخشا. حالا الان دیگه وقتشه واقعا که بریم سراغ زبان عربی در شعر فارسی. گفتیم که زبان فارسی به یک بار دچار تغییر نشد و این روند آهسته آهسته اتفاق افتاد. از طرفی اما میدونیم که زبانی که امروز بهش صحبت میکنیم، حالا به عبارتی فارسی دری، زبانی نیست که یهو بعد از حمله اعراب به وجود اومده باشه. از قبل از اون هم زبانی که در دربار ساسانی مورد استفاده قرار میگرفت منحصراً بهش میگفتن زبان فارسی دری، یعنی زبانی که توی دربار استفاده میشه. بعدها هم این زبون چون توی دربارها استفاده شد همچنان این نام بر اون مصداق داشت و در اون در واقع صدق میکرد. اولین واژه‌هایی هم که وارد زبان فارسی شد از عربی کلمات مرتبط با خود اسلام و در واقع امورات دولتی و دیوانی اون بود. کلماتی مثل زکات، حج، آیت، ثواب و کلماتی مثل حرب، غزو، حاکم، ملک. البته اونایی که بیشتر توی دم و دستگاه سیاسی پسا اسلامی بودن خب ناچار بودن بیشتر به عربی مسلط باشن و باهاش صحبت بکنن و همین باعث میشد که توی شعر، حالا مخصوصا اینجا میخوایم بهش اشاره بکنیم، شعر محمد وصیف سگزی که از قضا اولین شعر ثبت شده و ضبط شده در فارسی دری پس از حمله اعراب هست، چندین کلمه عربی ببینیم چنان که خب میخونیم: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگ بند و غلام. ولی همین شعر درامیخته به کلمات عربی شروع نهضت فارسی گویی و فارسی نویسی در دوران و دیوان یعقوب لیث و جانشینان اون بود. در واقع این شعر داستان جالبی هم داره که حالا گفتنش آنچنان خالی از لطف نیست. میگن که وقتی یعقوب لیث به تخت نشست، شاعری شروع کرد به خوندن این شعر برای او: قد اکرم الله اهل المصر والبلد به ملک یعقوب ذل افضال والعدد. و یعقوب حالا یا عربی نمیدونسته یا ترجیح میداده که این گونه تظاهر کنه، فرمان میده شعر به زبانی بگن که خودش همون رو بفهمه و محمد وصیف هم از جا بلند میشه و بیتی که خوندم رو برای یعقوب میخونه. اما همونطور که گفتم این شعر نباید ما رو به این گمان بندازه که زبان فارسی در ابتدا تا این حد عربیزه شده بوده، چون ما افرادی مثل رودکی رو داریم که از مجموع 11221 کلمه در دیوانش 10167 کلمه فارسیه و 901 کلمه اون عربیه، یعنی چیزی حدود 8% کل کلمات. و فردوسی رو داریم، البته اینو توی پرانتز بگم که فردوسی چون یا به منابع پهلوی و پارسی میانه دسترسی داشته یا اونطور که خودش میگه اینها سخنان موبدان هستن و از طریق اونها بهش رسیده، به هر حال یک نگاه قدیمتری نسبت به کلمات داشته و به همین دلیل بازتاب دهنده نسبت دقیق کلمات عربی به فارسی در دوران خودش نیست. ولی به هر جهت فردوسی در مجموع 50,000 بیت شاهنامه از چیزی حدود 800 یا 900 کلمه عربی استفاده کرده که میشه گفت یه چیزی حدود 2% کل واژگان میشه. صد البته که میدونید فارسی زبان شعره. توی یه اپیزود دیگه هم این نقد قول رو از ایرج جنتی عطایی آوردم که میگفت زبان فارسی با شعر گره خورده و شعر هر طرفی که بره زبان فارسی هم اونور میره. و شعر یه وقتایی خیلی میتونه در زبان فارسی سهیم باشه. به عنوان مثال قافیه ها خیلی وقتها راه ورود کلمات جدید به زبان بودن، مانند این ابیات از ناصر خسرو که سروده: اندر این جای سپنجی چه نهادی دل، چند کاشانه و گنبد کنی و مطبخ، این جهان مسلخ گرمابه مرگ آمد، هرچه داری بنهی پاک در این مسلخ. که خب مطبخ و مسلخ کلمات نوعی برای زبان فارسی در اون دوره‌ای که این شعر گفته شده به حساب می اومدن. بعضی ها هم در کاربرد کلمات عربی دیگه شورشو در می آوردن و مثل این ابیات از سلمان ساوجی که میگه: فلک را به گوهر مرصع حواشی، هوا را به انبر مسطر جوانب، درفش بنفش سپاه حبش را روان در رکاب از کواکب مواکب. که خب خیلی طولانیه و همه قافیه ها یکسر عربیه. یه اتفاق دیگه هم که میشه رد پاشو توی همین دوره های اولیه حتی دنبال کرد، گویش و لهجه شاعران و تأثیرش توی خانش شعرهاشونه. مثلا هممون این بیت از سعدی رو شنیدیم که میگه: یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. درسته، اینو که هممون شنیدیم. اما چه حالی میشید اگر بگم که این خانش ما خانش مد نظر خود جناب سعدی نیست و اون ظریف‌کاری استادانه‌ایو که جناب سعدی توی این شعر آورده رسماً با این مدل خانشمون داریم نادیده میگیریم؟ امروز اگر ازمون بپرسن لباسش درسته یا لباسش، ما مطمئناً در جواب میگیم لباسش دیگه، کتابی‌تره و درسته. ازمون بپرسن حیاتش کدومش درسته، حیاتش یا حیاتش، مطمئنا میگیم حیاتش درسته. اما سعدی میگفته حیاتش و شاهدش هم اتفاقیه که وقتی این کار رو توی قرائتمون انجام بدیم میفته. تازه به علاوه این که تشنه رو هم باید تشنه بخونیم، به این صورت که یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. اینجا اون ظریف‌کاری سعدیه که خودش رو نشون میده. یا این بیت از عراقی که گفته: هر آن کو نیست او از تو به دانش، به صحبت همدم و محرم مدانش. و این شعر قطران که میگه: مرا هجران آن آهوی آمو، همی دارد چو بچه مرده آهو، که ما را تن دو آمد باز جان یک، که ما را دل یک آمد باز جان دو. دو باید بخونیم که اونجا با آهو و آمو بتونه قافیهش درست در بیاد. و خب شاهد اینم الان توی زبان افغانستان و تاجیکستان هست که معمولا دو رو با یک مخرج، در واقع با یک تلفظ اضافی بیان میکنن، یعنی مستقیما دو نمیگن ولی دو یه همچه حالتی میگن که مقدار طولانی تر و کشیده تر از حالت معمولی که ما میگیم دو میشه. در واقع در گذشته عده‌ای معتقد بودن اینها اشتباهات نسخ و در واقع توی نگارش اینهاست. اما امروز با نگاهی که به لهجه ها و گویش های مختلف فارسی در شرق و غرب ایران میتونیم داشته باشیم، این خوانش ها رو با این لهجه ها میتونیم مطابقت بدیم. حالا تا اینجا لهجه ها رو داشته باشید، بعدن باز میریم سراغ لهجه ها و باهاشون حسابی کار داریم. این قسمت روند تهیهش برای خودم کلی هیجان داشته، یعنی از اول این قسمت تا حالا، و حس میکنم برای شمایی که دارید میشنوید هم شنیدنش شگفت انگیز خواهد بود. از اینجا به بعدش حداقل میدونم که واقعا هست. چرا دارم اینجور میگم؟ شما شخصا فکر میکردین ما واژه‌های یونانی توی شعرمون داشته باشیم؟ مثلا توی زبونمون واژه یونانی باشه، اونم به تعداد زیاد. مثلا بیاین الان یه چند تاشون رو با هم دیگه ببینیم. سعدی میگه روزی که درآیم من از این پرده ناموس، هر جا که بتی چون تو ببینم بپرستم. یا این شعر که میگه چو گنجش زیر زر پوشیده دارم، کلید گنجها او را سپارم. به نظرتون توی این دو بیت کلمه یونانی وجود داره؟ توی این بیت چطور؟ بیا راست بر هر دری منجنیق، ز گردان رومان که بود جاسلیق. در شعرهایی که خونده شد، اول از همه همون شعر سعدی، ناموس از ریشه نموس به معنای قانون در یونانی. در اون یکی به چو گنجش زیر زر پوشیده دارم، کلید گنجها او را سپارم، کلید از ریشه کلیدی دقیقا به همین معنی، یعنی چیزی که قفل رو باز میکنه، در یونانی استفاده میشه. منجنیق، اینم خیلی جذابه، منجنیق از ریشه کلمه مکانیکه که اومده توی عربی تغییر شکل پیدا کرده، و جاسلیق هم همون کاتولیکه که البته اینجا به معنی فرد ارشد کلیساهای شرقیه، در واقع یک مقامی شبیه اسقف اعظم و اینها در کلیساهای شرقی تا اونجایی که من متوجه شدم. آره، یعنی کلمه کاتولیک، کلمه مکانیک، این دوتا اومده توی عربی تغییر شکل پیدا کرده، اومده توی شعر کسی مثل فردوسی داره ازش استفاده میشه. تازه ما تا همین جایی هم که اومدیم بازم کلی نمونه های دیگه از کلمات یونانی توی شعر فارسی داریم. مثلا توی این شعر سعدی، به دود آتش ما خولیا دماغ بسوخت، هنوز جهل مصور که کیمیایی هست. این مدل خیلی برای من جذابه. چرا؟ اینجا ماخولیا از یونانی اومده به معنای سودا و دیوانگی، و کیمیا از عربی رفته توی لاتین، امروزه شده الکمی که ما این رو میشنویم. یعنی یک داد و ستد رو داریم توی همین دو بیت دو مصرع میبینیم. یکی چیزی که از یونانی اومده توی عربی رسیده به ما، کیمیا هم چیزی هست که از توی عربی رفته توی یونانی و شده الکمی که امروزه هم توی اون زبون‌ها ما ازش استفاده می‌کنن. توی انگلیسی، توی فرانسه، توی تمام زبون‌ها این کلمه به همین شکل هست. حالا من حیفم میاد ما تا اینجا اومدیم اما این ابیات رو از مولانا نخونیم. یه شعر کامل از مولانا وجود داره که مولانا اومده توی تمام در واقع مصرع‌های قافیه از کلمات یونانی استفاده کرده. حالا من دو بیتشو میخونم ببینید. در خروش استان خروس و تو همی در خواب خوش، نام او را تیر خانی، نام خود را اترپوس. آن خروسی که تو را دعوت کند سوی خدای، او به صورت مرغ باشد، در حقیقت انگلوس. اترپوس یا انتروپوس امروزه در قالب کلمه انتروپولوژی یعنی انسانشناسی استفاده میشه، و انگلوس هم همون انجل انگلیسی دیگه، هممون هم میدونیم به معنای فرشته. اونجا میگه که تو به اون میگی پرنده، به خودت میگی انسان، اینورا میگه که اون در صورت مرغه ولی در حقیقت فرشته است. آره، این خیلی جذاب. در کنار یونانی، اتفاقا زبان همسایه شرقی فارسی یعنی هندی هم ردپای زیادی توی شعر فارسی داره. به عنوان مثال صاحب تبریزی سروده، بوی گلزار شهادت هر که را بیتاب کرد، چون لب پان خورده می بوسد دهان شمشیر را. که پان یک کلمه هندیه به معنای برگی که لب را سرخ می کند. یا پانید توی این شعر از سعدی که سروده، ز بنگاه حاتم یکی پیر مرد، طلب 10 درم سنگ فانید کرد. معرب همون پانید دیگه، که در واقع یک نوع ماده شیرین مثل شکر بوده که اون موقع هندی ها این رو داشتن. و این بیت از سوزنی سمرقندی که میگه، هنگام بذل مال دهد کف راد او، 10 گنج شایگان به یکی لولی لبند. لولی لبند، و این لبند هم به معنای دلبر حالا امروز ما استفادهش میکنیم و اینا، ولی خب در معنای اصلی خودشان چون قشنگ نیست، سعی کنید تو خن استفادهش نکنید. اما کیه که بتونه نقش زبان رو بیان بکنه و اینجا کارو نکشونه به زبان ترکی؟ یکی از پرتأثیرترین زبانها توی فارسی و یکی از متأثرترین زبانها از فارسی. از قضا اینجوری هم هست، یعنی داد و ستده همچنان وجود داره. سالهای ابتدایی زایش شعر فارسی اتفاقاً با قدرت گرفتن ترکان و مهاجرت و گستردگی اونها در فلات ایران همراه بود. گستردگی آنچنان چشمگیر که با به قدرت رسیدن حکومت‌های ترک تبار و تداوم حکمرانی اونها تقریباً در تمامی سالهای قرن 10 تا 19 میلادی معنا یافته و به سبب همین همنشینی ایرانیان و بالاخص شاعران پارسیگو با ترکان هست که واژه‌های پرشماری از زبان ترکی توی شعر فارسی یافت میشن. اما اینجا هم مثل زبان عربی که اول ردپای فارسی رو توی شعر عربی نگاهی بهش انداختیم، اول بذارید سری بزنیم به حضور زبان فارسی توی شعر ترکی و برای شروع احتمالاً بد نباشه که بریم سراغ این شعر از شاعری به اسم امری از ترکیه، از ترکیه عثمانی، که میگه لبلرون گنچه یناون گلی خندان المش حسنون ای سر و سهی تاز گلستان المش. یعنی لبانت همچون گنچه و گونهت همچون گل خندان شد، حسنت ای سر و سهی همچون باغ و گلستان شد. خب اینجا کلی کلمه داریم دیگه، لب فارسیه، غنچه فارسیه، گل فارسیه، خندان فارسی، بعد به ترتیب دیگه زیاد هستش، سر و سهی، تازه، گلستان، این همه کلمات فارسی هستن. و این شعر از محمد فضولی که گفته دوران حوادثیندن یخ با کمیز فضولی دارالامان مزدر میخانه لر بوچاقی. از حوادث روزگار هیچ باک من نیست فضولی، پناهگاه من همانا کنج میخانه ها خواهد بود. خب رسما بخش اعظمی از این شعرها دیگه کلمات فارسی هستند دیگه. توی همین شعر دومون هم دوران و میخانه دوباره کلمات کاملا فارسی هستند. یا این بیت از اشعار سلطان سلیمان قانونی، همون سلطان سلیمان معروف، که سروده فرصت و نصرت رکابونجا ملازم نیتیکیم عقل پیر و دولتی برناو و بختی نوجوان. فرصت و نصرت باید با همدیگر همراه باشن، عقل پیر و دولت برناو و بخت نوجوان باید داشت. خب پیر و برناو و نوجوان ست کلمه کاملا فارسی هن. حالا اونها رو هم فاکتور بگیریم که خیلی هاشون اصلا از فارسی داره توی ترکی وارد میشه. ولی عجایب شعر در دربار عثمانی به همینجا ختم نمیشه و کیف میکنید به عنوان فارسی زبان از دونستن این که خیلی از شازده ها و شاهان عثمانی من جمله همین جناب آقای سلطان سلیمان دیوان اشعار فارسی دارن، یعنی دیوان شعر منحصراً فارسی. همین جناب سلطان سلیمان در یکی از اشعارشون گفتن اگر محرمم رحمتت کم مکن که در دهر نبود کسی بی گناه گرم بخشی و گر نمایی عتاب به جز آستانت ندارم پناه. پسر همین جناب سلطان سلیمان یعنی جناب سلطان سلیم هم می‌فرماید خواهم از یاران نهان دارم ملال خیش را لیک نتوانم تغییر داد حال خیش را. و این شعر از شاهزاده بایزید، یه فرزند دیگه سلطان سلیمان، که سروده اگر یاری دهد بختم به آیین سلیمانی چو انس و جن به فرمان آورم از قاف انقارا سر طهماسب را از تن به ضرب تیغ بردارم به زیر حکم خیش آرم سمرقند و بخارا را. که مشخصه دیگه خطاب به شاه طهماسب صفوی یه جورایی رجز خونده. معلومه که دربار عثمانی با اشعار معروف از جمله همین شاهنامه و حافظ و این شاعران معروف فارسی آنچنان بیگانه نبوده، اگر حالا نخواهیم بگیم که مسلط بودن واقعا. اما برگردیم به داستان اصلی، یعنی کلمات ترکی در شعر فارسی. ما میدونیم که نظامی در منطقه گنجه که امروز دیگه ترک زبان عملا محسوب میشه متولد شده و در آن روزگار البته زبان اون منطقه ترکی نبوده، ولی به خاطر حالا حضور ترکان در اون منطقه مردم آنچنان هم با ترکی بیگانه نبودن و مثلا خود نظامی توی یک شعری میگه ترکیم را در این حبش نخرند، لاجرم دوغ بای خش نخرند. در واقع نخورند با گویش قدیم که دوغ با یک نوع آش در زبان ترکیه. از همین دست هم هست که مثلا حکیم نظاری گفته مجمع اردو به اللاتاق بود، زان که اللاتاقشان ییلاق بود. اللاتاق به معنای علفزار توی ترکی و ییلاق هم در ترکی به معنای سردسیره، منطقه سردسیر. مجیرالدین بیلقانی هم میگه به دست بندگانت در کمان شد ابر نیسانی، که از وی یقلق و یاسج همی بارید چون باران. و یقلق و یاسج هر دو به معنای تیر پیکاندار هستند در زبان ترکی. البته که خیلی از این کلمات توی زبان عامه مردم نفوذ نداشتن، ولی کم هم نیستن کلمات ترکی عامیانه و ما اینجا برای نگاه دقیق تر به ورود اون کلمات به دنیای شعر باید بیایم جلوتر و بریم سراغ بخش جالب تر، دیگه به خودمون نزدیکه، بریم سراغ دوران مشروطه.
جان برخی آذر بای جان باد، این مهد زرتوش مهد امان باد، مهد امان باد.
برای تمامی پدیده‌های اجتماعی یه نقطه عطفی وجود داره. مثلا میتونیم بگیم ورود اعراب یه نقطه عطف برای زبان فارسی بود، یا مهاجرت ترکان از آسیای مرکزی به فلات ایران حتی. ولی بدون شک باید اقرار کنیم که انقلاب مشروطه و درست‌تر از اون دوران موسوم به مشروطه نقطه عطف زبان فارسی بود. در شعر این دوره شاعرها دیگه با نگاه جدیدی به شعر نگاه می‌کردن. شعر فقط یه ابزار اظهار عشق یا تظاهر به درویشی یا ستایش شاه و وزیر و اینها نبود، بلکه یک وسیله ارتباطی و گاهی اعتراضی بود که در واقع داشت دوران طلایی شعر فارسی رو احیا می‌کرد. در این دوره خیلی از کلمات از توی خیابون‌ها به شعر راه یافتن، مثل تالان که در ترکی به معنای غارت و چپاول در این شعر ملک و شعرای بهار. ترسیر باغ بنده را بخری، خانه ات را کند عدو تالان. یا کلمه چاپیدن، اون هم باز به معنی همین غارت و اینها، توی یکی دیگه از شعرهای ملک و شعرا که گفته ای ترکمنان نیک منظر، ریزید به شهر و قلعه یک سر. چاپید هر آنچه اسب و استر، زاغوش پدر کشید دختر. علامه ده خدا هم میگه زن فرو شد گفت که ای عمغزی، زود میگو که فسنجان چون پزی. که عمغزی به معنای دختر عمو هست، عم که همون عموه، قزی هم که به معنای دختره. و همینطور در شعر عارف قزوینی که سروده پی قتلم صف مژگان ز چه آراسته ای، بهر یک تن ز چه صد فوج قشون می آید. که قشون در ترکی به معنای لشکره. ولی فقط کلمات عامیانه ترکی پاسخگوی چشمه جوشان شعر مشروطه نبود، و شاعران به سرچشمه‌های دیگه‌ای هم برای سیراب شدنشون نیاز داشتن. پس اول به زبان فرنگی که اون زمان داشت کم کم رایج می شد روی آوردن و مثلا ایرج میرزا در جای میگه گاه با زنگ زمانی با هو پیش خدمت طلبیدم به برو، و برای اشاره به دفتر کار از کلمه برو استفاده کرده که الان هم برای اشاره به امور کاغذبازی و کارهای اداری و اینا میگیم بروکراسی. برو از همون بروه هستش که توی بروکراسی هم ازش استفاده شده. جناب ایرج در جای دیگه هم میگه اندر این دایره یک آدم نیست، پرسنل نیز به آن منظم نیست. از کلمه پرسنل استفاده کرده به معنای نیروی اداری. اتفاقا توی همین فضاهای اداری هم ادیب الممالک به فریاد میاد و میگه پارتی جو. آقا جان پارتی جو ز عدل کمتر گو، عدل ناید به کار عدلیه. یعنی دنبال دسته و گروه و این چیزا باش، واس خودت آشنا برا خودت پیدا بکن، این چیزای دیگر رو به خیال شو. فرخی یزدی هم در یکی از اشعار اعتراضی خودش طبق معمول میگه صورت ولکان به خود بگرفته قصری با شکوه، خون کند خاموش این آتش فشان خفته را. که ولکان در معنای آتش فشان اینجا مورد استفاده قرار گرفته. البته که خیلی ها هم دادشون از این حجم کلمات فرنگی از همون موقع در اومده بود و شخصی مثل سید اشرف الدین گیلانی یا همون نسیم شمال هم در همین باب میگه در مجالس گشته بونجور موسیو جای سلام، لفظ مرسی جای احسن گشته جاری در کلام. ولی خب بابی که در دوره مشروطه در شعر فارسی باز شد قرار نبود به این سادگی ها بسته بشه. پس افرادی مثل نیما یوشیج و عماد خراسانی و شهریار و جناب ملک و شعرهای بهار که بخش هایی از شعرش رو در همون ابتدای برنامه خوندیم رو میارن به وارد کردن زبان و گویش های محلی خودشون به زبان و شعر فارسی. بله دیگه، اگر شعر گنجایش یک زبان غیر ایرانی و کاملا ناآشنا رو داره، چرا گنجایش شعر محلی و کلمات محلی رو نداشته باشه؟ میدونیم که شعر سرودن به زبان و گویش محلی سالها قبل تر، یعنی دوره ها و قرون اولیه ورود اسلام به ایران هم رواج داشته، اما رفته رفته با گسترش و استیلای زبان فارسی دری سرایش شعر به زبانی غیر از فارسی دیگه عملا از رونق افتاد و البته توسط خونیاگران و شاعران بومی و محلی مناطق مختلف ایران ادامه پیدا کرد. اما حالا که دیگه توی دوران مشروطه فضای ورود و استفاده از کلمات و زبانهای نو و ناآشنا در ادبیات فارسی باز شده بود، شاعران هم فرصت رو مغتنم شمردن و اشعاری به زبان محلی خودشون گفتن. مثلا نیما یوشیج اون شعرهای محلی معروفش رو داره، در واقع کلمات محلی معروف خودش رو توی شعرهای فارسی داره که میدونیم هممون قاصد روزان ابری داروگ. داروگ یه کلمه کاملا مازندرانیه به معنای قورباغه درختی، همین کلمه رو مستقیم آورده دیگه، هیچ تغییری هم توش ایجاد نکرده. و مثلا شهریار رو میشناسیم که به زبان مادری خودش یعنی همون ترکی منظومه معروف حیدر بابای سلام و سروده، یعنی همین منظومه.
حیدر بابا ایلدرملار شخاندا هلر سولار شقل دیوب بخاندا قزلارون از سخت باولیب بخاندا سلام olsun şevketize elize benim de bir adım gelsin dilize Heydar baba kehliklerin uçanda kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda bahçelerin çiçeklenip açanda bizden de bir mümkün olsa yad ile açılmayan yürekleri şad ile.
و ملک و شعرها رو داریم که باهاش این قسمت رو شروع کردیم، یقین درم اثرم شو به های های منیست که یار مست و گوشش به گریه های منیست. و البته چندین شعر دیگه هم از این دست داره. عماد خراسانی رو هم داریم که هممون به این بیت معروف میشناسیمش. حالا جالبه دیگه، خیلی همون واسه شاعر این بیت رو نمیدونیم. عهد کردم که دیگر می نخورم در همه عمر بجز از امشب و فردا شب و شبهای دیگر. ایشون یه شعری هم به خراسانی داره که میگه یه رگ کار موتو دره بالا میگیره، زره زره دره عشق تو دلم جا میگیره، روز اول به خودم گفتمیم مثل بقی، حالا کم کم میبینم کار دره بالا میگیره.
یه رگه کار موتو دره بالا میگیره، زره زره دره عشق تو دلم جا میگیره، روز اول به خودم گفتمیم مثل بقی، حالا کم کم میبینم کار دره بالا میگیره، کار دره بالا میگیره.
خب به پایان یه قسمت دیگه از پادکست دفتر رسیدیم. توی این اپیزود درباره ردپای شعر در زبان و ردپای زبان در شعر گفتیم. با هم شعر فارسی رو از دل تاریخ، از قرنها و هزارها دورتر تا دوران معاصر مورد کنکاش قرار دادیم و کلی چیزهای جدید دستگیرمون شد. هرچند مطالب بیشتری در این باب هم جمع‌آوری و هم نوشته شده بود، اما در حد حوصله این برنامه و شما همراهان دفتر به مطالب مهمتر اکتفا کردیم. یه سورپرایز ویژه هم برای شما دوستان همراه دفتر در نظر گرفتیم. اگر دوست داشتید میتونید از طریق لینک قرار داده شده در پایین این قسمت از برنامه ما حمایت کنید و پس از حمایتتون بلافاصله لینک عضویت در کانال منابع دفتر رو دریافت کنید. با این کار هم از پادکست خودتون حمایت کردید و هم فرصت مطالعه بیشتر درباره موضوعات مطرح شده توی هر اپیزود رو خواهید داشت. همچنین طبق معمول صفحه های مجازی ما همگی به آدرس دفتر اندرلاین پادکست DAFTAR اندرلاین PODCAST میزبان شما خواهند بود. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم ما رو معرفی کنید. یه بار دیگه به پایان آمد این دفتر، اما بهتون قول میدم در قسمت بعدی حکایت همچنان باقی است. تا اپیزود بعد، فعلاً.